بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. روایت بسیار مهمی رو از قول وجود مبارک رسول خدا براتون عرض میکنم، اما پیش از روایت لازمه نقل کننده روایت و کتابی که روایت رو بیان کرده براتون توضیح بدم. نقل کننده روایت وجود مبارک شیخ صدوق، که در شهر ری دفن شده و بعد از هزار سال وقتی سیل به قبر او حمله کرد و قبر خراب شد، بنا شد قبر رو تعمیر کنن. علمای بزرگ اون روز تهران زمان دومین حاکم قاجار به حرم او اومدن، مجبور بودن لحد رو جمع کنن. یه مقدار سیلی که وارد قبر شده سیلو بیرون بیارن و قبر رو تعمیر کنن. لحد که جمع شد دیدن بدن نورانی این عالم بزرگ 100% سالمه. البته نمونش در زمان خود ما هم اتفاق افتاد، مرحوم آیت الله قزوینی که کتاب‌های بسیار مهمی نوشته، از جمله کتاب فاطمه زهرا از گهواره تا گور، با جنایات صدام که با خانوادش به ایران اومد و بعد نوشتن این کتاب وصیت کرد بعد مردن من کتاب رو سینه من بگذارید و بعد در قبر رو ببندید و در بخش دوم وصیت لازم کرد هر وقت راه باز شد جنازه منو یا استخونهای منو به کربلا ببرید گوشه صحن ابی عبدالله دفن کنید. خب ما قم زندگی میکنیم، جریاناتی که اتفاق میفته جلو چشم ماست. بعد از 16 سال وقتی خانوادش بنا شد که او رو به کربلا منتقل کنن، در قبر رو باز کردن، دیدن حتی یه نخ کفنش هم لطمه ندیده، بدن 100% سالمه، انتقال دادن به کربلا. اونجا تشییع جنازه مفصلی شد که من در سفر کربلا رفتم و قبر او رو که از اولیای خدا بود گوشه صحن ابی عبدالله زیارت کردم. از این نمونه بدنها در شیعه کم نبوده که متلاشی نشده و نپوسیده. بدن شیخ صدوق هم بعد 1000 سال سالم بود. وقتی مسجد شیخ طوسی در نجف کنار صحن امیرالمؤمنین خراب شد و قبر هم خراب شد، بدن شیخ طوسی کاملا سالم بود که مرحوم آیت الله العظما حکیم و شاهرودی و خویی رو دعوت کردند، اومدن اون بدن رو زیارت کردند. پدر شیخ صدوق بچه‌دار نمی‌شد، خیلی هم دوست داشت خدا به او فرزند عطا کنه، ولی فرزنددار نمی‌شد. در عصر غیبت صغرا نامه‌ای رو به توسط وکیل خاص حضرت ولی الله الاعظم امام زمان به محضر امام زمان نوشت و از حضرت درخواست کرد دعا کنید خدا به من اولاد بده. امام در جوابش نوشتن از این خانومی که داری بچه دار نمیشی، ولی یه خانومی است که با او ازدواج میکنی، اهل دیلمانه، نزدیک رشت، خدا از او فرزندی به تو عنایت میکنه، من خواستم فقیه و بسیار سودمند و پرمنفعت که خدا شیخ صدوق رو به او عنایت کرد. شیخ خدمات عجیبی به فرهنگ اهل بیت کرده، اون هم تقریبا 1200 سال پیش. اولا برای دیدن علمای بزرگ و گرفتن روایات ائمه از اونها دو بار به شهر سمرقند و بخارا سفر کرد که من حساب کردم حدوداً در اون روزگار 8000 کیلومتر تو جاده هایی که با مرکب حیوانی باید می رفتن پر دوز بود جاده ها، ایشون رفت و اومد. و بعد هم در شهر ری مقیم شد، منبر می رفت، نماز جماعت داشت، دیدار با مردم و برای حل مشکلات مردم در خونش باز بود. با این سفرهای طولانی و طاقت فرسا نماز جماعت، درس، منبر، 300 جلد کتاب نوشت. امرو کتاب نوشتن کار مشکلی نیست، دو تا یه دونه دگمه رو میزنن همه مطالب میاد رو صفحه کامپیوتر، هر مقداریشو میخوان بر میدارن مینویسن. اما اینکه 1200 سال پیش یه دوات مرکب دار با یه قلم و با این انگشتان معمولی یه عالمی برای حفظ مکتب اهل بیت 300 جلد کتاب بنویسه یه مقدار شبیه معجزه است. یکی از این 300 تا کتابهاش کتاب با ارزش پرقیمت خصاله که روایات رو از عدد 1 تا عدد 100 نقل میکنه، روایتی که یه مطلب داره این یه فصل کتاب، روایتی که 2 تا مطلب 3 تا مطلب 40 مطلب بیشتر تا 100 مطلب، بسیار کتاب با ارزشی. در این کتاب این مرد الهی، این مرد بزرگ که تمام علمای شیعه تا این ساعت قبولش دارن و به او اعتماد دارن و به کتاباش تکیه دارن، نقل میکنه که ان نبی، پیغمبر اسلام، قال اشتاقت الجنة على 40 من النساء، بهشت مشتاق 4 زن. معلوم میشه پروردگار عالم فضای رشدی رو برای زن، نه برای زن خاص، برای زن قرار داده که هر زنی در این فضای خدا قرار داده تربیت بشه، حرکت روحی کنه، حرکت قلبی بکنه، جای او برای ابد بهشته. اما این بهشت نسبت به 4 زن عاشقه، مشتاقه. دو زن از امت گذشته، دو زن از امت رسول اسلام. بعد پیغمبر اسم میبرن، اولی مریم بنت عمران، دوم آسیه بنت مزاحم زوجت فرعون، سوم خدیجه زوجت النبی فی دنیا والآخره، چهارم فاطمه دختر رسول خدا. چیزی که در این روایت خیلی مهم به نظر میرسه این شوق بهشت به این چهار زن، اشتیاق یا حالت نفسانیه. شوق یک کیفیت باطنیه، این شوق اختصاص به موجود زنده داره. بهشت زمینه، هشت قسمت که امیرالمؤمنین می‌فرماید دنبال همدیگه است، نه هشت طبقه. و وسعت این بهشت الهی در دو جای قرآن، سوره آل عمران و سوره حدید، وسعت کل آسمان‌ها و زمین. ما برای درک وسعت آسمان‌ها و زمین رو هم دیگه هیچ راهی نداریم، هیچ ترازوی، معیاری، خطکشی، مقیاسی نیست که وسعت هفت آسمان رو به دست بیاره. ولی ما میدونیم که آسمان ها ترکیبی از میلیاردها کهکشانه. اولین کهکشانی که با چشم میشه دید همین کهکشان عالم اوله که تو بیابون خیلی راحت پیداست، که در گذشته میگفتن خط شیری، مردم ایران میگفتن خط مکه. این کهکشان که یه دونه از چند میلیارد کهکشانه، گوشه بازوش منظومه شمسی قرار داره، منظومه شمسی مرکزش خورشید، مریخ، زمین، زهره است، زحل، نپتون، اورانوس، با فاصله. زمین ما تا خورشید 150 میلیون کیلومتر فاصله داره. آخرین سیاره منظومه شمسی میلیاردها کیلومتر فاصله داره، انقدر از خورشید دوره که هر 83 سال یه بار میتونه دور خورشید بگرده، اما زمین سالی یه بار. حالا مجموع این میلیاردها کهکشان، فضاهای خالی بین اینها، یه وسعتی رو تشکیل داده شگفت‌انگیز و غیر قابل ارزیابی. قرآن می‌فرماید وسعت بهشت وسعت همه آسمان ها و زمینه. این بهشت پیغمبر راستگو، پیغمبری که با تکیه بر وحی الهی حرف میزنه که زمین دار و درخت، چشمه‌های آب، قصر، فرش، تکیه‌گاه، اشتیاق به این چهار زن داره. مگه بهشت جماد نی؟ نه جماد نی، بهشت کلش یعنی زمین و مجموعه میوه‌ها و ساختموناش و درختاش طبق قرآن مجید همه زندن، همه. حالا ما زنده بودن بهشت رو درک نمی کنیم، ولی وقتی که وارد قیامت بشیم اونجا می بینیم که وقتی در دنیا بودیم خدا در قرآن به ما خبر داده و ان الاخرت لهی الحیوان، عالم آخرت یک جا عالم زندگی، یعنی درک داره، حس داره، میشنوه، میگه، میشناسه. این آیه قرآنه. اگر پیغمبر میفرماید بهشت مشتاق چهار زنه، بهشت زنده است. اشتیاق یه کیفیت مال موجود زنده است و بهشت هم موجود زنده است و بهشت از شعور کاملی برخورداره و افراد خودش رو از زمان آدم تا آخرین نفری که در دنیا بهشتی میشه میشناسه. این شعور بهشته. این شعور همین الان هم در دنیا در کل موجودات عالم هست. بسم الله الرحمن الرحیم. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اون چه در عالم بالاست و اون چه در جهان پایینه، خدا رو از هر عیب و نقصی مبرا میکنه. اگر شعور نداشتن کل موجودات که تسبیح نمیگفتن، اگر موجودات عالم درک نداشتن مسبح پروردگار نبودن. در قرآن مجید نه یه بار نه دو بار، بارها پروردگار فرموده هیچ موجودی در این عالم فعلی نیست مگر اینکه تسبیح گوی خداست. هیچ موجودی نیست جز این که اهل تسبیح. ان من شیئن الا و یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، چیزی رو در این عالم نمییابید که تسبیح خدا رو نگه. معلوم میشه سنگ ریزه تو بیابونم شعور داره که تسبیح میگه، برگ درختان شعور دارن که تسبیح میگن، ذره ذره وجود ما شعور دارن که در خودشون ولو من کافر باشم اونا تسبیح گوی پروردگارن. وقتی که خدا موجودات دنیا رو با شعور میدونه و با درک میدونه آخرت که یه جای اکمله، خوب به طریق اولا همه چیش دارای شعوره. شما در قرآن مجید میخونید وقتی انسان ها وارد محشر میشن، یوم اذن روزیست که تحدث و اخبارها، زمین سخن میگه و تمام گزارشاتی رو که در باطنش جمع شده برای پروردگار بیان میکنه. یعنی زمین هم در آخرت زنده است، بهشت دارای حیات کامله. این بهشت عاشق چهار زنه، میشناسه این چهار تا رو. بقیه بهشتیارم که هنو نمردن میشناسه، اونایی هم که از دنیا رفتن اونا رو میشناسه. روز قیامت هم اتوماتیک حشر بهشت به روی بندگان مؤمن خدا که دارای عمل صالحن باز میشه. روز قیامت انقدر به شما احترام میکنن که قرآن میگه بهشت میاد خدمت شما، نه اینکه شما وایساده باشید بهتون بگن برو بهشت 2000 کیلومتر بری تا بهشت برسید. ازلفت الجنت و للمتقین، بهشت نزدیک اهل تقوا آورده میشه، کل جهان آخرت حرکت. خب این چهار زن اولیشون مریمه. مریم کجا به دنیا اومده؟ فلسطین. کجای فلسطین؟ شهر ناصریه. شهر ناصریه چه شهری بوده؟ شهری غرق در فساد، گناه، معصیت، مادیگری، شهر غرور، شهر کبر، شهر بخل، شهر حسد، شهر یهودی نشین. این دختر در این شهر به دنیا اومده، با اینکه شهرش پر از انواع فسادهای مالی و شهوانی بوده، ببینید پروردگار درباره این دختر که با خدا پیوند خورده و تربیت الهی رو قبول کرده چی میگه؟ که در عین حالم داره پیام میده به تمام دختران دنیا که هر چی هم شهرتون، کشورتون پر باشه از فساد، پر باشه از بدترین فیلم ها، ماهواره ها، آلودگی ها، اما میتونین مریم بار بیاین. چون اگه بنا بود تو فساد مریمی بار نیاد، خب مریم بار نمی اومد. اما مریم جایی بار اومده که هیچی از گناه و فساد کم نداشته. حالا خدا درباره او چی میگه؟ گوش مریم در جوانی برای شنیدن صدای فرشتگان باز شد. از قالت الملائکت و یا مریم ان الله استفاک و تحرک و استفاک علا نساء العالمین. مریم انتخاب شده خدایی، خود خدا انتخابت کرده به عنوان یه بنده کامل، یه دختر جوان، به عنوان یک بنده جامع، استفاک و تحرک. مریم، اون چه خدا تو رو نسبت به پاکی ها هدایت کرده همه رو قبول کرد. عقل پاک، دل پاک، نفس پاک، عمل پاک، اخلاق پاک، تمام پاکی ها در جمع و تحرک و استفاک. بعد این پاکی ها هم باز تو رو انتخاب کرد، انتخاب در انتخاب، انتخابت کرد که تو در زنان جهانیان زمان خودت نمونه اعلای انسانیتی. میشه مریم شد؟ خدا که میگه میشه. اما اگر یه زن و دختری بگه من در یه شهری زندگی میکردم، فیلم ها چگونه بود، روابط دختر و پسر چگونه بود، ماهواره ها چگونه بود، سایت ها چگونه بود، تبلیغات ضد قرآن و اهل بیت چگونه بود، نشد مریم بشم، قرآن میگه دروغ میگی. میشه مریم شد، حتما میشه مریم شد. اصفهان 100 سال پیش یه خانومی به دنیا اومد که درس خوند، تربیت شد، با علمای بزرگ شیعه ارتباط گرفت، بالاخره کارش به جایی رسید که بزرگترین عالمان دین ما اجازه اجتهاد به او دادن. یعنی اگر مرد بود میشد رساله بده و ملت ازش تقلید بکنن. در زمان 80-90 سال عمرش بخش عمده ای از زنان و دختران اصفهانی رو متدین به تربیت اهل بیت کرد، بیش از 40 جلد کتاب علمی نوشته، یکیش تفسیر قرآنه در 15 جلد. میشه خانوم امین شد؟ حتما میشه. خدا راه خانوم امین شدن رو برای همه دخترها و خانوم‌ها باز گذاشت. میشه در حد ظرفیت خود مریم شد؟ حتما میشه، حتما. خدا راه رو باز گذاشت. یا آیه دیگه درباره مریم بشنوید، این آیه خیلی آیه فوق العاده ای. از قالت الملائکت و یا مریم ان الله یبشرک به کلمت من، مریم خدا خودش داره بهت مژده میده به یه وجودی اسمه المسیح، نامش مسیح، عیسی ابن مریم، وجیها فی دنیا و الاخره، که این پسر آبرومند دنیا و آخرت و کان من المقربین و از بندگان مقرب پروردگار عالمه. یعنی این دختر چنان صلاحیت تربیتی طهارتی پیدا کرد که بدون شوهر کردن خدا با نفخه الهی عیسی رو در او دمید و این دختر شد مادر چهارمین پیغمبر اولوالعزم پروردگار. میشه مریم شد؟ حتما میشه. میشه خانوم امین شد؟ حتما میشه. جوونا میتونن در حد ظرفیتشون علی اکبر بشن؟ بله میتونن. نمیتونن پیغمبر بشن چون اون ظرفیت رو ندارن. نمیتونن امام بشن اون ظرفیت رو ندارن، اما میتونن در حد سعه وجودی خودشون علی اکبر بشن. میتونن. چرا نمیتونن؟ این در به روی همه بازه. این یک زن که تو دنیا بود و بهشت عاشقش بود، اما زن دومی که پیغمبر اسم میبره آسیه و حضرت اسم شوهرش هم تو روایت برده آسیه بنت مزاحم زوجت فرعون. فرعون کیه؟ ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. این شوهر این زن. میشه در کنار یه شوهر مفسد یک انسان جامع و کامل شد؟ میشه. میشه یه خانومی زن شاه باشه، زن دربار باشه، همه چی شبانه روز براش آماده باشه، ولی با شنیدن سخن موسی بن عمران که کلیم الله بیاد مؤمن به خدا و قیامت بشه و تبدیل به آسیه، بعد میشه. میشه. حالا دختر خانوما و خانوما بگن مریم شدن سخته، آسیه شدن که سخت نی. این که کسی شوهرش اعلی حضرت همایونی باشه، شاهنشاه باشه، مفسد باشه، آدم کش باشه، دزد باشه، ولی زن صدای خدا رو از گلوی کلیم الله بشنوه و تبدیل به یه موجود الهی بشه. میشه؟ شده که. اگه نشده بود زن و دختری که ناپاک میشه میتونست قیامت بهانه بیاره بگه شدنی نبود، ولی شد. همین شدنها در عذر و بهانه رو قیامت به روی همه میبنده. همین شدنها. سوم، اما آسیه، من حیفه نظر خدا رو درباره او در قرآن نگم. آیه رو لطف کنید با همه قلب گوش بدین. ضرب الله مثلا للذین آمنوا. من خدا نمونه سرمشق اسوه برای کل مؤمنهای جهان تا قیامت. ضرب الله مثلا للذین آمنوا، برای تمام مردان و زنان مؤمن سرمشق میخوام معرفی کنم. کیه؟ امرأت فرعون. این تو آیه است. زن فرعون. ازغالت رب ابن لی اندک بیتن فل جنت. چقدر معرفت بالا رفته بود که وقتی فرعون فهمید مؤمن به سومین پیغمبر اولوالعزم شده گو میکشمت، گو هر کاری میخوای بکن. دستور داد این زن جوان رو رو زمین خوابوندم، کف دوتا دستش روی دوتا موچ پاش میخوای بلند با چکش کوبیدن، دوختنش به زمین. بعدم دستور داد یه سنگ 200-300 کیلویی رو بلند کنن بندازن رو بدنش تا زنده است که بدن با خاک یکسان بشه. وقتی سنگ رو بلند کردن آسیه نگاه به این سنگ نکرد، برای این چهارتا میخم آخ نگفت، فقط گفت رب ابن لی، ای مالک من، ای پروردگار من، در بهشت خانه‌ای برای من بنا کن، اما نه بهشت خالی. من خونه رو در بهشت خالی نمیخوام، رب ابن لی اندکم، من میخوام در بهشت با خودت باشم، من بهشت بی تو رو نمیخوام، من مقام اندیت میخوام که در بهشت تا ابد دائم از یاد تو مست کنم. من بهشت بی تو نمیخوام. روایت داره وقتی قیامت برپا میشه پروردگار این 72 شهید کربلا رو با همدیگه وارد محشر میکنه، همین که قبرها وا شد 72 وارد میشن خطاب میرسه، پرونده ندارید، حساب و کتاب ندارید، این بهشت وارد شین. اینا هم وای میسن. خطاب میرسه، مگه من شما رو دعوت نکردم 72 نفر بدون حساب و کتاب وارد بهشت بشین؟ میگن خدایا ما بدون حسین وارد بهشت نمیشیم. آسیه میگه من بدون تو بهشت میخوام چرا؟ این دومین زن حقش هست که بهشت عاشقش باشه. سوم خدیجه کبرا، من از کتب اهل تسنن میگم زمانی که با پیغمبر ازدواج کرد، پیغمبر 25 سالش بود، ثروت خدیجه به پول اون زمان نوشتن شعبی نوشته، شعبی عالم برادران اهل سنت، نوشته 20 میلیون دینار ثروت اون شبش بود، شب عروسیش، همه رو به پیغمبر بخش، همه. و کنار پیغمبر چه صدماتی دید. هزار شبانه روز این زن کنار پیغمبر در شعب ابی طالب زندان بود، تحریم هم بودن، نمیذاشتن آب بره تو شعب، نون بره، نخود لوبیا بره، خورما بره. تو تاریکی امیرالمومنین اون وقت 13-14 سالش بود، یواشکی میرم پیش رفیقای باباش ابو طالب یه نون و خورمایی میخرید، یواشکی میوبر تو شعب. انقدر خدیجه در شعب صدمه دید که وقتی از شعب آزاد شدن به یه سال نکشید از دنیا رفت. این 20 میلیون ثروت خرج اسلام شد، خرج مستمندان شد. حالا روزی که میخواد دنیا بره روی یه گیلیم افتاده، متکاش لیف خورماست، پیغمبر کنارش. پیغمبر حس کرد خدیجه رفتنیه، اول کاری که کرد زهرای 5 ساله رو بغل کرد، اوورد خونه عموش ابو طالب، آهسته به عموش گفت نمیخوام شاهد مرگ مادرش باشم، نمیخوام مصیبت مرگ مادرش رو ببینه، عمو جان نگرش دار تا بعد بیام ببرمش. برگشت کنار بستر خدیجه، دید خدیجه عشق میریز. فرمود خدیجه چرا گریه میکن؟ گاغا اصلا من برای دنیا گریه نمیکنم، من به این گیلیم پاره و این متکای لیف خورما گانم و با این لباس کهنه گریم از اینه که نمیدانم آیا خدا از من راضیه یا نه. برای این آدم گریه کنه میارزه که من یه گوشه خلوت بشینم گریه کنم بگم محبوب من از من راضی هستی؟ جبرئیل نازل شد، گاه خدا می فرمد به خدیجه سلام برسون و بگو من از تو راضی هم. گاه حالا برای مردن راحت هم. از دنیا رفت دفنش کرده پیغمبر. بعد اومد خونه ابو طالب، گفت بچه‌مو بده ببرم. وقتی بچه تو بغل پیغمبر بود، زهرا وارد خونه شد، اولین سوال باباش این بود مادرم کو؟ دختر مادر میخوام. مادرم کو بابا؟ فرمود عزیز دلم مادرت با ملکوتیان در حال حرکته. و پیغمبر فرمود خدیجه همسر من در دنیا و در آخرت. یعنی میلیون ها هورول اینو بذار کنار، این زن انقدر قیمت داره که قیامت هم همسر من. یعنی جاش کجاست تو بهش؟ کنار پیغمبر. پیغمبر کجای بهشته؟ نمیدونم، در بهترین درجات. اما زن چهارمی که بهشت مشتاقشه، عاشقشه، فاطمه دختر منه. فاطمه، من در جلسه بعدم یه مقدار راجع به صدیقه کبرا براتون صحبت میکنم، نکاتی رو از وجود مقدس بی نظیر ایشون براتون عرض میکنم. خوشا آنان که در این صحنه خاک چو خورشیدی درخشیدند و رفتند. خوشا آنان که بذر آدمیت در این ویرانه پاشیدند و رفتند. خوشا آنان که در میزان وجدان حساب خیش سنجیدند و رفتند. خوشا آنان که پا در وادی حق نهادند و نلغزیدند و رفتند. خوشا آنان که بار دوستی را کشیدند و نرنجیدند و رفتند. یکی از حیواناتی که خیلی تیز گوشه اسب عربیه. وجود مبارک ابی عبدالله یه نهیب با محبت با رکاب به شکم ذوالجناح زد. دید حرکت نمی کنه. با این که با این نهیب باید اسب از جا کنده می شد ولی حرکت نکرد. دو سه بار نهیب زد، دید تکون نمی خوره. از جلوی زین خم شد، ببینه مانع ذوالجناح چیه که نمیره. دید دختر 14 سالش سکینه جلوی اسب و گرفت. این پدر مهربان پیاده شد، روی زمین نشست، جگر گوشش و روی دامن قرار داد. میدان حرف زدن و اول به دختر واگذار کرد. گفت بابا از صبح تالا که رفتی میدان برگشتی، این بارم که داری میری بر میگردی؟ فرمود نه عزیز دلم. دخترم بر نمی گردم. گفت بابا یه درخواست میتونم داشته باشم؟ آره عزیزم بگو. گفت بابا قبل از این که بری میدان خودت بیا ما رو به مدینه برگرد. من نمیخوام هم سفر شمر و خولی و عمر سعد باشم. یه ضرب المثل برو دختر زد. لوتر کلقتال لنام سکینه فهمید که دیگه نمیتونه با باباش به مدینه برگرده. بعد ابی عبدالله به دختر فرمود عزیز دلم تو از من یه درخواست کردی، نشد جواب تو بدم، حالا بابا از تو یه درخواست داره. دختر بلند شد، دست انداخت گردن ابی عبدالله، سر بابا رو به سینه گره. بابا به من بگو از من چی میخوای؟ فرمود دخترم من از تو میخوام انقدر جلوی چشم من عشق نری. این گریه تو داره قلب من آتش میزنه. لا تغرقی قلبی به دمع حسرتن من نرو فی جسمانی. دخترم تا من نفس دارم گریه نکن. دختر حرف بابا رو گوش داد و گریه نکرد. یه مقدار زمان گذشت، اومد میدان کربلا، دید عمش یه بدن قطع قطع رو رو دامن گذاشت، بدن سر نداره، لباس نداره. عمتی آزانش و من این بدن کیه ام عزیز دلان، این بدن بابا توسیم. خدایا اون چه به خوبان عالم عنایت کردی به ما و زن و بچه ها و نسل ما عنایت فرما، اون چه شر و بدی از خوبان دور کردی از ما دور کن. خدایا ما رو شیعه حفظ کن و شیعه بمیران. خدایا یه چشم به هم زدن دنیا و آخرت ما رو از ابی عبدالله جدا نکن. خدایا دین ما، کشور ما، محراب و منبر ما، قرآن و ماه رمضان ما، محرم و صفر و فاطمیه ما، مراجع بزرگ ما، خدمتگزاران به دین و این ملت، به ویژه رهبری رو در پناهت حفظ فرما. خدایا تمام گذشتگان ما رو بیامرز. خدایا ما از جا بلند نشده، اون چه گناه بین ما و تو اتفاق افتاده ببخش. خدایا فرج ولی الله الاعظم رو نزدیک فرما. برحمتک.